بسم الله الرحمن الرحیم. این است انسان، فلسفه اراده، هنر از میان برخاستن. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. 21 انسانیت، صفحه 98. آنچه که خیانت نامیده می شود حقی است که به ناگاه بر سر اراده بشری فرود می آید تا به ناحق بودن اراده اش آشکار شود، تا ببیند که خودی وجود ندارد، تا چه رسد به مملوکات خود. بدین ترتیب نیهیلیسم جبران به نفی هر مالکیتی نیز می انجامد و به لحاظ تاریخی بایستی نیهیلیسم نیچه را ادامه تکاملی سوسیالیسم مارکس بدانیم، هرچند که به نظر نمی رسد خود نیچه بر این اتصال تکامل خود در رابطه با مارکس آگاه بوده باشد. نیهیلیسم نیچه به مثابه بمبی است که در قلب مالکیت خصوصی که همان اراده باشد منفجر می شود و سوسیالیسم را از بنیاد میسر می کند. منتها نه سوسیالیسم توده‌ای را، بلکه سوسیالیسم انسانی را که از قلب این انفجار برمی‌خیزد و جان سالم به در می برد. در واقع نیچه از مارکس بسیار سوسیالیست‌تر شده بود و سوسیالیسم مارکس را بسیار سطحی می‌دید. به لحاظی آن انسان‌های برتری که مخاطب نیچه هستند همان کمونیست‌هایی هستند که یکایک از متن بشریت رخ می‌نمایند و بایستی به شدت از جامعه بشری یعنی بازار بپرهیزند. و این یک دستورالعمل دینی و قرآنی است که خداوند مؤمنان خالص را از داخل شدن و مشارکت با ناس منع می کند و لذا مستمرن امر به هدایت می نماید. واقعیت دیگر این است که افراد و جوامع بشری در هر دورانی و خاصه در عصر حاکمیت همه جانبه صنعت، برخلاف آنچه که ادعا و تظاهر می کنند، در جریان واقعیت‌های عملی زندگانی فردی و اجتماعی و سیاسی و اعتقادی و اقتصادی خود نیهیلیست هستند، منتها نیهیلیزمی منافقانه. یعنی بی اراده اند ولی تظاهر به اراده می کنند و این منشأ فساد و جنایت و عذابهای نو به نو می باشد. مجبورند ولی تظاهر به اختیار می کنند و مختارند که این گونه نباشند ولی تظاهر به اجبار می کنند و این انسانیت نیست ولی می تواند مقدمه ای برای انسان بودن باشد. اینها زجر و جبر تلاش برای انسان نبودن است و جان کندنی برای خدا بودن است. تظاهر به خدا بودن، نمایش خدایی انسان و یا نمایش انسانی خدا. تا این نمایش و تلاش عبث پایان نپذیرد، خداییت انسان معلوم و معلول نمی آید. همسر من کسی است که حتما به من خیانت خواهد کرد. ثروت من حتما آتش دوزخ من خواهد شد. فرزند من حتما دشمن من خواهد بود و خدای من هم ضد خداست و در واقع همان ابلیس است و اراده من موجب هلاکت من است و نام مرا رسوا می کند و من ذاتاً ضد من است، زیرا جعل است و واقعیت ندارد. من همان جوهری نیهیلیسم است، زیرا وجود ندارد. از همه این مسائل که بگذاریم باید خاطر نشان کنیم که موجود زنده فقط به خوردن زنده است و خوردن محوری ترین جنبه حیات است و گویی زنده بودن و خوردن امری واحد است و بدین لحاظ بایستی انسان را زنده ترین موجود عالم بدانیم، زیرا خورنده ترین موجودات است و واقعا در امر خوردن هم موجودی مطلق است و این وضع در عرصه صنعت است که متمایز از سایر موجودات زنده شده است و با رشد صنعت فقط خوردن است که رشدی بارز داشته است و جهان صنعتی می رود تا هر چیزی را برای انسان قابل خوردن کند، حتی انسان را. از تار عنکبوت و تخم سوسک گرفته تا مواد نفتی و تشعشعات رادیواکتیویته را قابل مصرف و خوردن به گونه‌های متفاوت می‌نماید. تحت عنوان غذا و یا دوا، و البته آنچه که امروز دارو و درمان نامیده می شود و به صورت مصرف روزمره بشر در می آید دیگر در حکم غذاست، از زهر مار و مغز سر میمون تا خون گندیده و اشعه ایکس و لیزر و ده ها مواد حیرت آور دیگر که از اعماق عالم جمادی و نباتی و حیوانی استخراج می شود، جملگی به هر حال به طرق گوناگون خورده می شود و وارد خون می شود. و واکسن ها که علناً همان میکروب خوری حرفه‌ای بشر است. و در این گردش غذاها و دواهای بشری بسیاری از مواد و موجودات هم علی‌رغم میل بشر موذیانه به خورد انسان داده می شوند که بعدها کشف می شوند و به هیچ وجه هم بیرون نمی روند، مثل ویروس ایدز که در جریان داروی مالاریا پدید آمد و به جای مالاریا در بدن انسان انجام وظیفه می کند. بتالت و جنون این تغذیه و تبابت را بارها نشان داده این و بر هر عاقلی مبرهن است، ولی واقعیت این بتالت و جنون به هر حال فهم برتری را می طلبد، زیرا این واقعیت به صرف محکوم بودن به بتالت یا جنون فهم نشده است، زیرا باطل بودن و دیوانه بودن به معنای غیر قابل فهم بودن است و بایستی لااقل واژه و معنای محسوس تری را به جای آنها قرار دهیم، یعنی بایستی بتالت را به بیان حقیقت آوریم و جنون را معقول نماییم. در این صورت است که نیهیلیسم را به عنوان جادوی حیرانی و پوچ سازی انسان از سر می گذرانیم. و بلکه در قلب نیهیلیسم که به بیان ساده تر همان پوچی و جنون است نقب می زنیم و حقش را عیان می سازیم، حق صنعت و انسان صنعتی شده را، زیرا نیهیلیسم محصول صنعت است، انسان تصنعی، تکرار، حرص بی پایان و شتابی فزاینده و بی امان. این است خصائل بارز صنعت و انسان صنعتی، و این خصائل است که انسان را پوچ و دیوانه می سازد، یعنی بی اراده می کند، و در این بی ارادگی است که انسان امکان ظهور بی ریا می یابد در اوج ریا، زیرا غایت هر امری ضد آن امر را آشکار می سازد و صنعت در این حال که تجلی و تجسد ریای بشر است، ولی انسان به واسطه همین صنعت است که از ریا ساقط و اوریان می شود جبرن، و حکومت ها بسیار میل دارند که چنین نشود، ولی بالاخره می شود و همین جدل حکومت و ملت است که حکومت را بر روی زمین در مرحله اول از حدود ملیت بر می دارد و تبدیل به یک مدیریت صنعتی جهان می کند و سپس این مدیریت واحد جهانی در خودش می شکند و انسان بر علیه صنعت و مدیریت و اراده مطلقی آن قیام می کند. این واقعه همان واقعه ظهور ناجی است. به هر حال می‌بینیم که صنعت به عنوان قول آدمخوار و بزرگترین دشمن تاریخی انسانیت نهایتاً انسان را با انسانیت خود مواجه می‌سازد و از میان می‌رود. در اینجا نقشی را که برای صنعت در آزمون انسانیت می‌بینیم عین نقش ابلیس در رابطه با آدم است. مربی و ممتحنی به غایت قهار و بیرحم و شقی، و این شقاوت است که انسان را به خود می آورد و از جا بر می خیزاند. شقاوت ابلیس در تجسد صنعت. بدون شک انسان به میزانی که صنعتی می شود شقی می شود، و این نیمه اول ماجراست، ولی در نیمه آخرش انسان از فرط شقاوت خودش نرم می شود و دلش به حال خودش می سوزد و آنگاه به صنعت پشت می کند، یعنی دست از ریا بر می دارد و به آنچه که هست راضی می شود، ولی کار به این رضایت تمام نمی شود، زیرا آنچه که هست مبدل به آتش هزار تو شده است به واسطه صنعت. پس بایستی به نیستی خود راضی گردد و اینجا سکوی از میان برخاستن است که با استفراغی عظیم و تاریخی آغاز می شود و هر آنچه که خورده است را بایستی بیرون دهد. یعنی صنعت را بایستی استفراغ کند، زیرا صنعت کاری جز تبدیل هر چیزی به چیزی برای خوردن نیست. آنچه که استفراغ می شود همان حق دلالی انسان در رابطه بین تن و روح است. رشوه ای را که خورده باز پس می دهد تا سبک شود و بتواند برخیزد. انسان نه احساس و اندیشه و عمل است، بلکه آن چیزی است که از کل آنچه که تن روح است برمی تابد و محصول شهادت بر واقعه تن روح و همه بروزات درونی و برونی آن است. انسان خود نیست، بلکه آن چیزی است که از خود می‌بیند و می‌یابد. و انسان کاملان است که از کل خود و فراورده‌هایش در می‌گذرد و فرا می‌رود. آنچه که خود نامیده می‌شود در حقیقت همان خداست، نه انسان. و آن که از سودای خدایی خود در می گذرد و این واقعیت را می بیند به میزان مشاهده اش که این خود همان خداست و نه انسان، انسان است. پس در حقیقت همه احساسات و اندیشه ها و قضاوت ها و امیال و اعمال بشری از انسان نیست، از خداست. و لذا این خودشناسی به خداشناسی منجر می شود و نه به انسان شناسی. ولی غایت خداشناسی همان انسان شناسی است که شاهد بر خداست، چون خداشناسی در غایت خودشناسی حاصل شد، در غایت خداشناسی است که انسان شناسی آغاز می شود. پس خود هر کسی انسانیت او نیست، بلکه خداییت اوست، زیرا خود که جانشین خداست اگر همان انسان بود می توانست در خدمت انسان درآید و مرید و تابع محض او شود. ولی می دانیم و با تمام وجود تجربه و احساس می کنیم که هیچ کس خودش نیست و حتی 1% از خودش هم نیست، بلکه ضد خودش است. و انسان اهل معرفت از ضدیت با خود، یعنی از ضدیت با خدا خارج شده و به تدریج غیر خودی می شود و در ورای خود قرار می گیرد و حتی خود را می بیند. انسان به میزانی که خود را، یعنی خدا را می شناسد، نسبت به خود مسئول می تواند شد و این مسئولیت آن است که از خود فاصله بگیرد و بپرهیزد و شریک خود نباشد. و این همان تقواست. پس تقوا حاصل معرفت نفس است، نه اعمال مکانیکی شرعی. خود معرفت نفس همان ماده است که چسب انسان را از خود وا می کند و پرهیز پدید می آورد و انسان را از خود متساعد می نماید و بالا می برد. تعالی و خروج همین است. ترانس دانس. روح همان کن یا بشو است و تن هم عرصه فیکون یا شدن است. پس روح آمر و امیر است و تن هم مأمور و معذور، فاعل و مفعول، امر به وجود و موجود شدن، از بود تا نمود، از ذات تا صفات. و انسان همین فاصله است، زمان. پس انسان زمان است، دهر است. همانطور که محمد صلی الله گفت من دهر هستم، او انسان را کشف کرده بود. همانطور که می‌بینید در این دفتر هر پاراگرافی تقریبا پاراگراف قبلی را نفی نموده و کشفی نو ارائه می‌دهد. این همان فرارفتن و از خود برخاستن است. ترانس دانس پیگیر. در فاصله بین یک احساس تا یک ایده انسان است. از فاصله یک ایده تا یک ادعا نیز انسان است و از فاصله یک ادعا تا یک عمل هم انسان است و از فاصله یک عمل تا یک احساس و ایده و عمل دیگری باز هم انسان است و در فاصله بین افراد بشری هم انسان قرار دارد و در فاصله بین هر تن بشری و جهان طبیعت و اشیاء نیز انسان است. انسان در همه حال یک خلأ است، یک حضور بیمیان و نامرئی و غیر محسوس است و گویی فاصله بین نقطه ها را پر می کند و این همان زمان است. ولی انسان معمولا و عموما فقط بر روی این نقاط است که برای لحظاتی خود را می یابد و درک و احساس می کند. در لحظه یک احساس یک اندیشه جدید، یک اقدام نو و بعد باز نیست و گویی خود را گم می کند. لذا انسان همواره مشتاق حوادث و اندیشه های جدید است و حس ماجراجویی هم از همین بابت است و به همین دلیل از مسائل عادی و روزمرگی بیزار است و بیمار می شود، زیرا خود را نمی یابد. خود محو است، درست مثل زمان که دیده و احساس نمی شود مگر با اعمال خاصی که روزمره انجام می شود و تغییرات مشهود و محسوسی که مثل شب و روز رخ می نماید. عملگرایی بشر نیز از همین بابت است، ولی همین نقاط در این حال که ظاهراً موجب پیدایش خود می باشد، موجب گم شدن انسانیت و گویا خود حجابی بر روی انسان است. تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. در هر حس خودی در یک آن جرقه ای پدید می آید و انسان رخ می نماید، ولی بلا فاصله ظلمتی غلیظ‌تر پدید آمده و انسان گمتر از قبل می گردد. همه گمراهی های بزرگ و غلیظ و طویل محصول اعمال و افکار و احساسات بسیار غلیظ و شدید است. میل به تغییر و تنوع در زندگی نیز از همین بابت است و میل به صنعت و صنعت پرستی نیز از همین جا مفهوم می شود. انسان در عرصه صنعتگرایی فزاینده و نو به نو به همان میزان که خود را می‌یابد خود را می‌بازد. هر شکوفایی علمی و صنعتی بلافاصله منجر به یک سیاهی و تباهی عظیم گردیده است، به یک گمشدگی عظیم. هر انقلابی نیز همینطور است و هر پیروزی فردی. آنچه که پیروزی نامیده می‌شود خودیافتگی بزرگ است و پرستش این خود است که به انحطاط و گمشدگی می انجامد. خود به خودی خود ایجاد پرستش می کند در صاحبش. پس اگر هر کشفی از خود بلا فاصله با از خود برخاستگی همراه نشود، دام است. دامی که در آن خود می میرد و می گندد و انسان را فراری می دهد. انسان محصول فراروندگی از خود است و نه خود. خود همان خداست. انسان خودخواه نمیتواند خداخواه باشد و بلکه ضد خداست. خدا همواره انسان را از خود میراند، یعنی به پیش میراند، به بالا ارتقا میدهد. خود در هر نمودی در مرحله اول یک بوسه است و در مرحله نهایی یک پسگردنی، و این همان تقرب و تقوا در معنای دینی آن میباشد. در هر نمودی از خود برای مدتی انسان آن را خودش می‌یابد و احساس خدایی می‌کند، ولی دیری نمی‌پاید که ساقط می‌گردد، و این همان حس خودفریبی است که در همه انسان‌ها بدون آن که اعترافش کنند حاضر و گویاست. خود انسان را می‌فریبد به میزانی که انسان سعی می‌کند که خود را بفریبد، ولذا همواره می‌بینیم که مکر خود یا مکر خدا می‌چربد و انسان بور می‌شود. این وضعیت همانطور که در قرآن هم آمده حتی شامل حال انبیای بزرگ هم می‌شود. هرگاه که به پیامبری وحی می‌کنیم شیطان وی را وسوسه می‌کند و در او القاءاتی انجام می‌دهد، و اگر شهاب غیبی خدا نبود هر آن گمراه می‌شدند، زیرا هر وحی به منزله کشف یک خود بزرگ است، خود غیبی که عینی و محسوس می‌گردد. حق خود فقط در فرارفتن مستمر از خود است که عیان و عاید انسان می‌گردد و مابقی سراسر بطالت و گمشدگی است، و انسان خودخواه می‌خواهد هرچه سریع‌تر به پایان خود و به خود پایانی برسد، و در اینجاست که صنعت به عنوان عامل سرعت بخشیدن به حرکت زمان معنای خود را برای انسان خودخواه عیان می‌کند، عاملی که انسان را به عنوان زمان به پایان برساند. آخر الزمان، صنعت عرصه آخر الزمان است، ظهور انسانی به آخر رسیده، آخرین خود. خودی که همان دجال است و ادعا می کند که انسان کامل است، حالان که انسان ضد انسان است. کمال ضدیت با انسان. انسان کامل کسی است که آن خود مطلقه، یعنی زمان را در خود بیابد و برون افکند و از زمان فرارود. امام زمان، پیشوا و فرمانده زمان، که بر زمان است و نه در زمان. انسان کامل و امام زمان با پدید آمدن کمال تکنولوژی رخ می نماید و ضد آن است و آن را در هم می کوبد. القارعت و غایت تکنولوژی همان غایت سرعت است و غایت سرعت هم سرعت نور است و تکنولوژی نور همان عرصه دجال است که در تضاد با ظهور انسان کامل است. هر انسانی مواجه با یک ضد انسان است در همان درجه از انسانیتی که یافته است و آن ضد انسان همان خودی است که انسان عارف زیر پا نهاده و از آن برخاسته و آن را برون افکنده است. پس انسان کامل با تمامیت خود است که روبرو می شود با دجال. هر فردی به میزان از خود برخاستگی در محیط اجتماعی خود ایجاد فضای بسیار قدرتمند خارق العاده ای از خودیت و خودخواهی می نماید و گویی این همان حاصل برون افکندن خود در مراتب گوناگون است که مبدل به خودخواهی های مالی خولیایی اطرافیان آن عارف می شود. گویی این که مرد حق آن شقاوت و جهل و تباهی خود را به بیرون می اندازد و دیگران آن را می بلند و به ناگاه مبدل به غول می شوند. به همین دلیل در مکان و زمان هر انسان عارفی یک یا چند غول جاهل و مکار و شقی به طرز خارق العاده ای پدید می آیند. موسی و فرعون، مسیح و قیصر، محمد و ابو سفیان، علی و معاویه، امام زمان و دجال. آگاهی و اخبار و اطلاعات هرچند هم که بر اساس تجربیات دقیق و مبرهنی استوار باشد، حد اکثر فقط می تواند انسان را به اراده از میان برخاستن برساند و نه به قدرت از میان برخاستن. و از میان برخاستن آنگاه که به عرصه اراده می آید و مبدل به اراده می شود، تازه نبرد بنیادین انسان را بر علیه تمامیت ذاتی خیش فراهم می سازد. مثل آن نبردی که نیچه در نیمه دوم عمرش آغاز نمود و تا حد جنون پیش رفت و در آن خموشی 11 ساله به پیروزی رسید و اعلان این حقیقت که خدا مرده است همان فائق آمدن نهایی او بر خود است. در نگارش هیچ کتابی تا این حد آرام و مطمئن و امیدوار نبودم، زیرا می‌بینم که به آرامی در حال از میان برخاستن نهایی هستم. همچون پرواز لک‌لک، آن هم در حالت فیلمی کند شده که می‌توانم لحظه به لحظه‌اش را تماشا کنم. در این کتاب بیش از هر کتاب دیگری وجود امام را با تمام وجودم احساس می کنم، ولی حضور و یاری خارق العاده و بسیار شدیده 2 نفر دیگر را هم به وضوح می بینم. نیچه و بوبر. سبک بوبر و نگرش نیچه به شدت در برای آگاهی و اراده ام مرا یاری می کنند. انسان موجودی به غایت حیرت آور است و آن از تضاد قول پیکری است که بر وی حاکم می باشد. مثلا نگاه کنید که واگز و هگل که 2 تن از برجسته ترین مبلغان فلسفی و هنری مسیحیت قرن 19 اروپا هستند، کمترین ایمان و تعهد وجودی و اخلاق دینی و روح مسیحی ندارند، ولی مارکس و نیچه که 2 تن از برجسته ترین مبلغان فلسفی و هنری بر علیه مسیحیت هستند، قدرتمند ترین نهضت های اخلاق عملی را بر اساس دین پدید آوردند و رسالت پیامبر گونه ای عرضه نمودند و خودشان نیز قدیسوار زیستند، حالان که آن 2 تای اولی اشرافی و درباری زیستند. و این چهار نفر که آلمانی هستند ثابت می کنند که فرهنگ آلمانی گویی عصاره دیالکتیک غرب است و جالب این که هگل استاد مارکس است و باگز پیر نیچه است و این هر دو مرید به شدت بر علیه مکتب و زندگی مرادشان به نبرد پرداختند. آنگاه که از میان برخواستن تبدیل به اراده شد، تا زمانی که خود این اراده از میان برخیزد، انسان تا انتهای کفر را درک و تجربه می کند که به قول مولانا، کافر نشدی حدیث ایمان چه کنی؟ و نیچه از مظاهر درجه اول چنین کفر عارفانه در تمدن معاصر جهان است. به لحاظی دیگر می توان گفت که از خود برخواستن در حقیقت همان در خود فرود آمدن و برای همیشه مقیم شدن است. انسان ها معمولا هر چند وقت یک بار برای لحظه ای فرود می آیند و مکسی می کنند و باز فرار می کنند و نمی توانند بنشینند و گویی فقط نوکی می زنند و در می روند. و اما از اینجا به بعد به روی دیگری از واقعه از خود برخواستن می رسیم که روی دیگری از انسان است و مصداق رجعت به خیشتن می باشد که این رجعت فقط در عرصه صنعت است که رخ می نماید، رجعت از صنعت به طبیعت انسان. و این بار که انسان به خانه بازگشته است می داند که چگونه باید بنشیند که نه مزاحم خودش باشد و نه مزاحم تن روح. در این رجعت و در میان نشستن است که انسان نقش واصل و صالح و موحد را ایفا می کند بین تن و روح، زیرا انسان فقط بر روی این سکوست که می تواند پرواز کند، سکوی خود با دو بال تن و روح که اینک هماهنگ و متحد شدند به واسطه انسانی که از غربت صنعت به خانه وجود رجعت نموده است. علم حقیقی به قیمت وقف نمودن کل زندگی است که به دست می آید و نه حتی 98% آن. علمی که انسانی باشد و به کار انسانیت آید و انسان را بنمایاند و علاج کند در یک قمار همه جانبه و ششدانگ با تمامیت حیات و هستی مادی و معنوی و عاطفی خیش است که ممکن می آید، زیرا انسانیت یک امر کل و کامل و مطلق و غیر قابل تجزیه و تقسیم است و تا آزموده نشود علمش حاصل نمی آید. علم حقیقی آن است که یگانگی را بنمایاند، یگانگی تن و روح و نیز دنیا و آخرت و از همه مهمتر خود و خدا، و نیز یگانگی فیزیک و متافیزیک و مرگ و زندگی و نهایتاً بود و نبود، و نیز یگانگی اراده و بی ارادگی و نیز جبر و اختیار و یگانگی هستن و بایستن. پس انسان برای رسیدن به چنین علمی بایستی نیستی را تماماً دریابد و بیازماید. پس این قمار کامل است، قمار معرفت که مستلزم عشقی بی پایان و بلکه فزاینده نسبت به حق معرفت است، ولذا مستلزم مرگ قبل از مرگ است، نه به بازی و شانس و حساب عقلی و دینی و سیاسی و حیثیتی و امثال هم. قماری به معنای باختن همه ارزش‌های مادی و معنوی و عاطفی، آن هم در عمل نه در وادی خیال، و این همان زیستن با کل زندگی و انسانیت است و انسان کامل این گونه سر بر می‌آورد. انسان به میزانی که با چیزی و یا نیروی می‌جنگد آن را می‌فهمد و لذا می‌تواند با آن به تفاهم و صلحی حقیقی برسد و به میزانی هم که میل دارد با چیزی در صلح و آشتی باشد با آن چیز به جدال و جنگ می‌رسد. اصلا جنگ و جدل برآیند میل انسان به صلح و اتحاد است. انسان به هر چیزی که بیشتر مایل است بیشتر با آن به تضاد و جنگ می رسد و گاه به نابودی آن چیز اقدام می کند و در نابودی با آن به صلح می رسد، زیرا انسان با خودش این گونه است. جهان هستی جنگی بی انتها و کبیر است که پایان بی پایانش صلح و اتحاد ابدی است، ولی این پایان در جایی از زمان نیست بلکه اکنون است. یعنی این جنگ بی امان همانا صلح جاودانه است و یگانگی و وصال، که گاه این صورتش رو است و گاه آن صورتش. انسان همواره به انسانیت خیش میگوید به من رحم کن زیرا من هرگز به تو رحم نکردم. در اینجا انسان با خدا سخن میگوید، درست آنگاه که بیرحمی و ناشکری و کفرش نسبت به خودش به اشد وضعیت میرسد. انسانیت درست مثل خدا قابل تعریف نیست و آنچه هم که قابل تعریف است تماما خود است. خودی که دستش به خودش نمی رسد ولی به سویش دراز است. فرق بین انسان و انسانیت مثل فرق بین آتش بی پایان و آب است. آنچه را که انسان مطلق‌گرا یک شبه و یا یک ساله و ده ساله می یابد، انسان نسبی‌گرا در مدت یک عمر و یک تاریخ هزار ساله می یابد. و به همین دلیل است که انسان مطلق‌گرا از زمان مردم جلوتر است و این سبقت موجب می شود که زمان مردمی هم تسریع شود و آنچه که قرار است هزار سال بعد رخ نماید 100 ساله رخ می دهد. انسان مطلق‌گرا موتور حرکت زمان است. انسان نسبی‌گرا در نبردی که بر علیه انسان مطلق‌گرا می نماید نهایتاً وی را تصدیق می کند. و فقط انسان مطلق‌گراست که می تواند در نسبیت زندگی کند بدون آنکه انسانیتش تباه گردد. مطلق‌گرایی در واقعیت عملی زندگی به معنای همه چیز بودن و هیچ چیزی را به عنوان هویت و ارزشی که لحظه ای از زندگی را بتواند اشغال کند پذیرا نبودن. با همه بودن و هیچ کس را لحظه ای برای خود نخواستن و بی نیاز بودن از هر کسی. به همه یاری نمودن و هیچ کسی را در یوزه خود نکردن. و قدر هر چیزی را شناختن و هیچ چیزی را نپرستیدن. خیر بودن و خیر پرست نبودن. با مردم بودن و محتاج مردم نبودن و از آنان تبعیت نکردن و خیر و شر دیگران را یکی دیدن و خیر و شر اعمال خود را نیز یکی دیدن و همواره اهمیت خود را در نظر خود ساقط نمودن و نیز از نظر دیگران و مرگ را زندگی دیدن و زندگی را مردن و هر دو را به لحاظ ارزشی یکی دانستن و احساس نمودن و نیز بود و نبود را. فقط چنین انسانی است که میتواند در جهان نسبیت که همان برزخ است زندگی کند بدون اینکه گم شود و میبیند که مطلقیت همان شرایط انسانی انسان برای گذران عرصه برزخ میباشد، عرصه دنیا و حیات خاکی، و شرح مطلقیت همان شرح نسبیت کامل و تمام عیار است، نسبیتی واقعی و نه نیمه کاره و تقلبی. و این وضع انسانی است که به خود بازگشته و در میان خود نشسته است، نشستنی بی ریا و بی جدال و بی حساب و بی خیانت و در یوزگی و دلالی، نشستنی مطلق در مقام نسبت، نسبت بین تن و روح، همچون منشوری که امر وفور روح را در تن منتشر می کند بی هیچ فیلتری و سانسوری. و اما آنچه که علم درجات و سلسله مراتب انسانیت نامیده می شود و تکامل را معنا می بخشد و زمان را در وجود انسان تفسیر می کند و انسان را در زمان امکان وجود می دهد و همه ارزش های اخلاقی و احکام مذهبی را توجیه می نماید و بهشت و دوزخ را نیز مفهوم می سازد و تار و پود جامعه را به هم می بافد و سازماندهی را پدید می آورد، همان چیزی است که در همه فرهنگ ها و مکاتب و مذاهب علت بدبختی و جهالت و ستم و جبر است و بر علیه آن ستیزه می شود به همان میزانی که تقویس می گردد. انسان اگر به ناگاه همان چیزی می بود که احساس می کند که باید باشد نمی توانست خود را درک نموده و قدر خود را بداند و از آن برخوردار باشد. در اینجا درجات که همان تغییر زمان است، مجال درک انسان از انسانیت خیش است، مجال معرفت نفس است. نیچه امر به معرفت نفس را امر به نابودی می خواند، ولی این نابودی همان نابود ساختن زمان و فائق آمدن بر آن است، زیرا بودگی جز در زمان ممکن نیست و این عدم امکان همان عدم امکان معرفت بر بودگی است. پس زمان در اینجا از جنس معرفت است، معرفتی که بر خود فائق آمده باشد. براندازی معرفت، نیهیلیسم. و خود نیچه بدون آنکه چندان آگاه باشد خودش نیز همین کار را با خود نمود و پیامبر مدرن نیهیلیسم شد و خود را دجال نامید. دجال به معنای پیام‌آور آخر الزمان، پایان زمان. انسان اهل معرفت به میزانی که به یقین و ایمان رسیده باشد میتواند در وادی منطق بدون کمترین ارائه دلیل و حجتی هر امر محالی را عین واقعیت سازد و این واقعیت را در مخاطبان خود متجلی نماید و آنها را مدافع و سازنده این واقعیت در آینده سازد. در بستر زمان و در عرصه نسبت، یعنی امر مطلقی را به شریان تاریخ وارد سازد و ممکن نماید. حکیمان بزرگ همواره چنین کردند. مثلا اگر کسی با یقین بگوید که آب همان شب است، به زودی چنین خواهد شد. این یقین حاصل خلقت انسانی انسان است به دست انسان. انسانی که بر انسان بودن خود فائق آمده است و خود را مغلوب ساخته است و دیگر به خود ترحمی نمی کند، زیرا می داند که تمام بدبختی هایش حاصل ترحم خدا به انسان بوده است. انسان هرگز نمی تواند درباره هر چیزی و در هر آنی انتخابی با اختیار داشته باشد، بلکه فقط درباره یک چیز و در یک آن و فقط یک بار یک انتخاب داشته باشد که در آنجا بین اختیار و جبر یکی را برمی‌گزیند. آن که اختیار را انتخاب می‌کند، زان پس در همه جا و در هر کاری بدون این که تأمل یا مکسی نماید و فشار نابود کننده لحظه انتخاب را تجربه کند، با اختیار تمام راه اختیار را در رابطه با هر ایده و در رابطه با هر کس یا واقعی برمی‌گزیند، زیرا او در وادی اختیار قرار دارد و اگر هم بخواهد نمی‌تواند مجبور شود. و این انسان راحت است. و آنکه یک بار و در رابطه با چیزی راه جبر را انتخاب کرد، زان پس دیگر مجبور است، زیرا در وادی جبر قرار دارد و اصلا اختیاری موجود نیست. و حتی با کسانی که بی را می خواهند به وادی اختیار بکشانند می جنگد، زیرا او مجبور است. و این انسان ناراحت است، یعنی ضد خیش است، ضد انسان است. در راه انسانیت نیست، بلکه درگیر با انسانیت است، در چاه انسانیت است. در اینجا اختیار یعنی تن را تماماً در اختیار روح نهادن و هیچ سانسور و وساطت و دلالتی ننمودن، از میان تن و روح محو شدن، ماندنی همچون نبودن، بیمیان. به زبان خیلی واضح تر، یعنی این که انسان اجازه بدهد که کلیه احساسات و امیال و افکارش در تن به فعل آید، به گفتار و کردار، واصل باشد نه فاصل، واحد باشد نه فارق، موحد باشد نه منافق. راه روح به تن را باز بگذارد و بین این دو چاه نکند، زیرا خودش مقیم این چاه خواهد شد. این همان صدق است که جوهری جاودانی اخلاق دینی می باشد و البته صادق بودن در این میانه شهامتی عظیم و بی انتها می طلبد و انسان بایستی برای استمرار در این راه از بسیاری از امیال اجتماعیش بگذرد و نهایتاً دیگران را نادیده انگارد و حیات خود را فقط بر روی خود بنا کند و به سوی تفرید و تجرید فزاینده برود. پس می‌بینیم که این راه بر حسب قضاوت اولیه عین هرج و مرج و هوس‌بازی مطلق است، ولی در عمل و واقعیت بیرونی درست برعکس می‌شود. آن که می‌خواهد روحش را از تن آزاد کند، تنش جمال روح می‌شود و از آن بیرون نمی‌رود. یعنی تقوای واقعی محصول تقرب روح و تن است. و اخلاق عملی و صادقانه و طبیعی انسان در جریان همین آزاد سازی روح در تن است که امکان وقوع می‌یابد و انسان را در انسانیتش خلق می‌کند. و در غیر این صورت اخلاق فقط یک دلال و جاکش روابط اجتماعی است و در فرد هم فقط سانسور کننده و زجر کننده و بیمار کننده است و در واقع عذاب است که انسان را از راه باز می دارد و عقیم می سازد. اخلاق دوزخی، اخلاق تصنعی، اخلاقی که فقط به واسطه پول می تواند نقش انسان را ایفا نماید. و این است که چون این اخلاق و انسانی تمام معانی انسانیت را در پول درک می کند، زیرا با پول می تواند خود را به صورت انسان گریم کند. چون این انسانی هم وارد و سیمای کاملا متضاد دارد که هر دو هم دروغین است، جسمانی و روحانی، مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی. یا بدین گونه اخلاق خیر و شر به عنوان چیزی که مظهر پرستش است پدید می آید. اخلاقی که در آن خیر و شر علت و معلول یکدیگرند و همچون یک دسیسه جادویی عمل می کند، مکری هزار تو و بی پایان و تکراری و عبث و رسوا و در این حال جذاب و پرمنفعت، مکر شیطان. انسان به واسطه یه همین مکر بود که از طبیعت خود خارج شد و پیرو به اخلاق غیر گردید، اخلاق شیطان. و همین اخلاق بود که صنعت را در مقابل خلقت قرار داد و ریا را در مقابل واقعیت و هنر را پدید آورد، نمایش زیبایی شیطان. و هنر مذهب شیطان شد، دیوی که نقاب فرشته دارد. کسی که کمتر قابل دوست داشتن است بیشتر برای دوست داشتن تلاش می کند، یعنی بیشتر چاپلوسی می کند، یعنی بیشتر محبت می کند تا مورد دوستی قرار گیرد، تا آنجایی که بالاخره موفق می شود تا یکی را به دام اندازد، یکی را که لایق دوست داشته شدن است، و از او انتقام می ستاند و به او خیانت می کند و بدین طریق است که جوهره دوست داشته شدن را پیدا می کند به واسطه یک کسی که مورد خیانتش قرار گرفته است. آن کس که واقعا دوست داشتنی است اصلا محبت نمی کند و بلکه بسیار خودخواه است، تا که به دام کسی می افتد که اصلا دوست داشتنی نیست و دوست داشتن هم نمی داند و بایستی آنقدر خود را پیشا پیش تحقیر کند تا مورد محبتش قرار گیرد، مورد ریایش. و این گونه است که عشق و نفرت به عنوان دو منشأ بنیادی خیر و شر به صورت دو بازی هولناک و دو دسیسه فاجعه بار در هم می شکند. و از این طریق است که ابلیس خود را رسوا و معرفی می کند و انسان را به خودش وا می گذارد تا بر علیه خودش عصیان کند. در اینجا ابلیس به قول نیچه همان خدا در روز هفتم خلقت است که تصمیم گرفته که جانشین خود را بیازماید. عشق فقط به واسطه نفرت می تواند استمرار یابد، یعنی خیر فقط به واسطه شر امکان وقوع دارد و انسان تا از این بازی نرهد هیچ رهایی ندارد و بازیچه ای بیش نیست. یک نهلیست واقعی و صادق بر آستانه انسانیت قرار دارد، بر آستانه حقیقت، و جهان را زیر پای خود دارد و شر و خیرش را به خودش وانهاده و خود را کنار کشیده است. یک زاهد و راهب واقعی یک نهلیست است که اگر بخواهد سخن بگوید همچون نیچه میگوید. زاهدی که هنوز اهل اخلاقیات رایج است منافق است و بازی میکند، یک بازی نهلیستی، ولی در این بازی میبازد و در هم میشکند، مثل جماعت دراویش و ملایان. و کسی هم که هنوز از کسی قهر میکند یک موجود اخلاقی است، یعنی شیطان پرست است و بازیگر و مکار است و معاملگر و شارلاتان. انسان نیکوکار شکارچی انسان هاست و همین انسان است که به زودی شرارتش آشکار می شود. پس انسان های خیر و شرور دو دست انسان نیستند، بلکه دو مرحله از انسانیت جاهل است که در مرحله دومش، یعنی در عرصه بروز شرارتش، تازه بر آستانه صدق قرار می گیرد به جبر. آنهایی که امروز خیرند فردا شرورند، و آنهایی که امروز شرورند دیروز خیر بودند، و در هر مقطع از زمان رویارویی افراد خیر و شرور همانا رویارویی ریا و صدق است، ریایی جبری و صدقی جبری، شر پنهان و شر آشکار. پس خیر انسانی انسان همانا رهیدن از خیر است، خیر خیش و دیگران، زیرا علت ریا و دروغ می باشد که منشأ هر فسادی است، زیرا دیگری را مقصد خود می داند و نه خدا را، و این با اصل اخلاق دینی در تضاد است. و در این حال انسان تا به غایت غیر در خیش نرسد، دست از سر غیر بر نمی دارد و تمام تلاش خود را در فریفتن دیگران به کار می گیرد و لحظه ای برای خودش تلاش نمی کند، و این منشأ نیهیلیسم اخلاقی است. پس نیهیلیسم فرزند نهایی اخلاقیات است و هر که در اخلاق زحمت شدیدتری کشیده باشد سریعتر به آن میرسد و راحت میشود. آنچه که جدای تعلیم و تربیت دینی موجب اعتقادات دینی است، احساسات و تجربیات و حوادثی است که در زندگی فرد غیر قابل فهم میماند و علت مادی و محسوسی نمیتوان برایش پیدا کرد، و کلن مجموعه آن مسائل و وقایعی که به عنوان سرنوشت هر فردی غیر قابل فهم است. و اصولاً انسان گویی اعمال ارادی خود را می‌فهمد و فقط آن امور غیر ارادی اوست که غیر قابل فهم باقی می‌ماند و منشأ اعتقادات مذهبی یا متافیزیکی می‌گردد. پس بی ارادگی که به خودی خود منشأ جهل است، منشأ اعتقادات متافیزیکی نیز هست. و انسان هرچه که بیشتر به علتها می اندیشد، حتی اعمال ارادی خود را نیز از خودش نمی‌یابد و بلکه اصلاً خود اراده را نیز امری تحمیلی می‌بیند، و لذا مجبور به اعتقادات متافیزیکی می‌شود تا متافیزیک یا خدا را علت خود بداند. هرچند که اعتقادات مذهبی اساساً در گوهری خود علیتی نیستند، ولی محصول علیت و علت جویی بشرند. علت بی علتی. پس اعتقادات مذهبی محصول بی ارادگی و جهل بشر است که در چنبره ذهنی علت جو تبیین می گردد. به همین دلیل است که انسان تا زمانی که خود را صاحب اراده و مسئول و علت وضعیت زندگی خود می‌بیند، به مذهب و اعتقادات متافیزیکی علاقه و توجهی جدی و عمیق ندارد مگر در حد تفنن. ولی به میزانی که از عمرش می‌رود و دقیق تر می‌شود، می‌بیند که اراده‌ای از خود نداشته است و به واسطه یک نیروی غیبی هدایت شده و سرنوشتش گام به گام در مقابل نگاهش نوشته شده است، و لذا همه انسان‌ها در دوران کهولت به اعتقادات مذهبی توجه جدی‌تری می‌یابند به میزانی که بی ارادگی خود را درک و باور می‌کنند. پس اعتقاد به سرنوشت به سر واقعی اعتقاد به خدا و مسائل دینی است، اعتقاد به ناتوانی و نادانی خود. انسان به میزانی که تسلیم این بی ارادگی و جهل خود می شود مذهبی می شود، یعنی آنگاه که با تمام تلاش های مادی و معنوی خود در جهت خلق اراده ای برای دست گرفتن سرنوشت خود به گونه دلخواه و ایدئال شکست خورد و این شکست را پذیرفت مذهبی می شود. و در این مقام مذهب چیزی فراسوی اخلاق خیر و شر است، یعنی فرد خیر و شر هر دو را با دل و جان تا حدودی پذیرا می شود. مذهبی واقعی این گونه است. انسانی که هنوز بین خیر و شر فرق می نهد هنوز در مذهب ریاکار و مخدوش است. پس مذهبی کامل کسی است که کاملا تسلیم است، تسلیم هر آنچه که بر او در درون و برون رخ می دهد و دیگر جدال نمی کند و آرام می گیرد تا هر چه می شود بشود، زیرا ایمان آورده است که با همه تلاش های ارادی خود هرگز نتوانسته است حتی یک روز هم زندگی ایدئال خود را فراهم آورد، پس دیگر فرق نمی کند که چه می خواهد بشود. پس وقتی که من خودم نیستم، پس بگذار بیهوده زجر نکشم، و این آستانه شهادت است و مراقبت بر این امر که پس من کیست، و این سرآغاز مذهب خالص است، مذهب توحیدی و سرآغاز رویارویی با عالم غیب، خدا، متافیزیک، سرآغاز این امر که بگو همه خیر و شر از اوست، قرآن، و این سرآغاز دست کشیدن از عوامل بیرونی و بازگشت به خیشتن و در میان نشستن شاهدانه و بیطرفانه است، زیرا انسان تا زمانی که احساس اراده می کند و یا تلاشی برای صاحب اراده شدن می نماید در بیرون است، زیرا اراده فقط می خواهد آن هم بیرون را و نه خود را بلکه غیر را، و فقط بی ارادگی و نشستن در مقام آن است که امکان خود شدن و خود یافتن را فراهم می آورد، امکان رجعت به خیشتن و یک بار دیگر در خانه خود وارد شدن و آرام گرفتن و چون و چرا نکردن، و این همه نشستن بر عرش متافیزیک است. پس می‌بینیم که اعتقادات متافیزیکی از هر نوعش آنگونه که در ذهن تبیین می‌شود داله بر مذهبی بودن فرد یا گروهی نیست، بلکه داله بر جدال بر علیه مذهب فطری انسان است و تلاش برای مذهبی نبودن، صاحب اراده بودن، اراده من در مقابل اراده خدا، و این مذهب ضد مذهب است، چه از نوع مسیحی و یا اسلامی و غیره، چه از نوع عالمانه اش و چه عامیانه اش، و هرچه که این تبیین قوی تر باشد ضد مذهب تر است، ولذا فلسفه های دینی کارخانه ضد مذهب می باشند، و آنچه که علم و صنعت و هنر و فرهنگ نامیده می شود فرابرده های عرصه ولگردی انسان در بیرون در جستجوی اراده است، در جستجوی خود، عرصه گناه و عذاب، و چون به خیش بازگشت عرصه بخشودگی است، زیرا در آنجا در آن میان خود یافته می شود که همان خداست. بخشودگی نیز از نفس این رجعت برمی خیزد و دغدغه ها و استهلاک و زجر را پایان می بخشد، در جایی که علت و معلول یکیست، خدا و خود. پس پایان علیت آغاز بخشودگی است. در نظر هر انسانی، انسان خوب کسی است که درست مثل او باشد، حتی به لحاظ قد و صورت و گروه خون و تن صدا. ولی می‌دانیم که دو قلوها سازش ناپذیرترین موجودات بشری هستند و حتی بر سر مسائلی که یک رومی و یک زنگی با هم تفاوت دارند، دو قلوها ندارند. و این نیز به تجربه روشن است که دو نفر به میزانی که به لحاظ احساسات و اعتقادات و خصائل و شرایط زیستی و طبقاتی با هم شبیه هستند، کمتر تاب تحمل یکدیگر را دارند. آسایش در قربت به همین دلیل است، در جایی که کمترین شباهت‌ها را با دیگران داری. در جایی که هیچ نشانی از خود نمییابی همان بهشت است، زیرا مجبور به رجعت به خود میشوی و در حریم خود قرار میگیری و از قربت در میآیی و خیش میشوی. و به همین دلیل هم ازدواج فامیلی عموماً شوم و تشنج آفرین است. به همین دلیل نبرد جاودانه بین پدران و پسران و مادران و دختران اتفاق می افتد. پس در حقیقت انسان خوب در نظر من کسی است که تا حد امکان کمترین شباهت و تفاهمی با من نداشته باشد و به من این امکان را بدهد تا به خود بازگردم و آسوده شوم. آینه ای باشد تا خود را در او ببینم و به سوی خود بازگردم. کسی که شبیه من است آینه ای کثیف و پرزنگار برای من است. کسی هم که ضد من باشد در حقیقت به میزان این ضدیت با من شباهت دارد و لذا نمیتواند خود را در غیر ببیند. نبردی که فرقه های گوناگون یک اعتقاد با یکدیگر دارند با اعتقادات دیگری که به کلی آنها را قبول ندارند ندارند. کافر و مؤمن با هم اختلافی ندارند، بلکه کافران با یکدیگر اختلاف و نبرد دارند. پس در حقیقت از نظر هر منی یک انسان کاملا خوب کسی است که اصلا وجود نداشته باشد و چون همه انسانها بالاخره لااقل در شکل ظاهری با هم شباهتی دارند، انسانی کاملا خوب است که اصلا وجود نداشته باشد. برای همین است که حیوان پرستی و گیاه پرستی و شیء پرستی جای روابط انسان را می گیرد، خاصه در دورانی که صنعت همه افراد بشری را شبیه هم نموده است و روز به روز هم به لحاظ احساس و اندیشه و عمل و رفتار و گفتار و خوراک و پوشاک و شیوه زندگی کپی هم دیگر می کند. بلذا این وحدت بشری علت اشد ادابت‌ها و جنگ‌ها تا سرحد انهدام است. این است که امروزه در نظر هر منی کل انسان‌های روی زمین مزاحم و دشمن هستند و باید از بین بروند. این است که هر انسانی به کمتر از نابودی کل بشریت راضی نیست. انسان صنعتی ضد انسان است و نابودی پرست است، منتها نابودی دیگران، نابودی غیر. انسان صنعتی فقط نابودگی را تجربه می کند، یعنی نیهیلیسم را، یعنی همان چیزی را که از آن فرار کرده بود و به صنعت پناه برده بود تا به من معنا و اراده بخشد. و البته این نابودسازی کل بشریت را هم خود صنعت ممکن می سازد. بمب‌های نوترونی و لیزر و میکروبی و امثال هم. و اما آن که به خود باز می گردد در میان تن و روح بی طرف و ناظر می نشیند و بین این دو مکر و فتنه و کاسبی نمی کند، به تدریج صفاتی از خود می یابد که جز معجزه نام دیگری نمی توان داشت، صفات خدایی. ولی اگر بخواهد این صفات را باز به کسب و کار گوناگون بگیرد، البته این بار دچار زایعه و فساد و بیگانگی و لعن می شود که از بار اول هولناکتر است. تجربه عارفان نیمه راه که مظهر اشد فتنه و فساد بوده اند از این نمونه است. عشق محصول شهوت جنسی است، همانطور که هیچ آدم عقیمی عاشق نشده است. عقل نیز محصول غرایز است و روح نیز محصول تن است و خدا نیز محصول خود است و مذهب نیز محصول حماقت است و فلسفه محصول بیکاری و شکمسیری است و انقلاب محصول احساس پوچی است و علم محصول احساس نابودی است و صنعت هم محصول قحطی زدگی و آوارگی است. و همه این حقایق داله بر نفی این مقولات نیستند، بلکه اتفاقاً داله بر اثبات و روشن نمودن حق این محصولات هستند. هرچند که در نظر اول چنین می آید که همه چیزهای مقدس و خوب بشری محصول چیزهای ناپاک و بد بشر هستند و اشکال کار در همین است که آیا بد سرچشمه خوبی هاست؟ آری، ولی بد فقط به این دلیل بد شده است که مفهوم نیست، در حجاب است. و انسان بد کسی است که اینها را بد می داند و لذا بد می شود، شرور، دیوانه، بیمار و کفر. همین بد دانستن این واقعیت های محسوس وجود انسان است. و ببین لحاظ باید گفت که در کل جهان فلسفه فیلسوفی راستگوتر و مؤمنتر و خردمندتر از نیچه وجود ندارد، تا آنجا که باید وی را اصلا از جهان فلاسفه جدا ساخت و در جرگه کسانی چون بودا و جورجیاس و مولانا و محی الدین قرار داد. ولی از آنجایی که وی در عصر شکوفایی و سلطنت صنعت این چنین پهلوانانه سخن گفته است، در جایگاهی برتر قرار دارد. نیچه بانی وادی اندیشه برتر و برتر از اندیشه است و به راستی بنیاد اندیشترین متفکر هزاره اخیر مغرب زمین است و صده اخیر جهان. او هیچ ایده ای تولید نکرد، بلکه کارخانه ایده های نو است. او را به راستی باید فیلسوف همه فلاسفه تاریخ جهان دانست که فلسفه فلسفه را بنیاد نهاد و خود اندیشه را اندیشید. او پهلوان تاریخ فلسفه است. یک مؤمن متفکر در مقابل کفر نیچه خود را کافر می‌یابد و او را مؤمن. نبرد وی با مسیح نبردی عاشقانه و حق پرستانه است. وی مسیح را از اسارت مسیحیت مسخ شده نجات داد و خدا را از شر تاریخ مذهب و مذهب تاریخی. به قول نیچه، حقیقت همچون زن است که هرگز نقاب نهایی از صورت بر نمی گیرد مگر اینکه حق پرست را به قربانگاه خیش بکشاند. نیچه فقط یک بار سؤالی را طرح می کند بدون اینکه آن را پیگیری نماید: اگر حقیقت زن باشد. ولی به نظر ما برای مرد حقیقت به واسطه زن یافته می شود، ولی زن همان حقیقت مرد نیست، همانطور که برای زن هم حقیقت به واسطه مرد یافته می شود، همسر. آدمی به هر چیزی که بیشتر میل دارد به همان میزان میتواند نفرت داشته باشد و در رأس چنین چیزی همسر قرار دارد و برای مرد همان زن است و دیالکتیکی ترین رابطه هم زناشویی میباشد. و اگر سخن افلاطون درست باشد که عرش حقیقت همان دیالکتیک است و حقیقت بر عرش دیالکتیک نشسته است، پس این عرش در واقعیت امر بایستی رابطه زناشویی باشد و اگر آدم به واسطه وسوسه زن از ابلیس فرمان برداری نمود و به درخت ممنوع نزدیک شد و از بهشت اخراج گردید و اگر درخت ممنوع همان درخت شناخت باشد، اگر همان درخت شناخت هم نباشد، لااقل موجب باخبر شدن آدم شد، یعنی موجب رسیدن آدم به مقام نبوت یا خبر گردید. پس زن لااقل یک پای شناخت و حقیقت است و مرد بدون آن قادر به حرکت در این وادی نخواهد بود. بدین ترتیب زن دوستی و حقیقت دوستی بایستی ماهیت و سمتی واحد داشته باشد، اگر امری واحد نباشد. البته بایستی زن دوستی و شهوت پرستی را دو موضوع بدانیم، هرچند که چندان هم قابل تفکیک نیستند. دوری و پرهیز از زن تقریبا در همه مذاهب جهان به شدت کمابیش مطرح است و این طرز فکر حتی در اسلام هم وارد شده است، در صورتی که نه در قرآن و نه در سنت پیامبر اسلام چون این چیزی اصلاً وجود ندارد و بلکه برعکس. حدود 13 همسر برای پیامبر اسلام داله بر حقیقتی بس قابل تأمل است. برای کسی که آخرین پیامبر صاحب مکتب و کتاب است و دارای معراج می باشد، یعنی کسی که بیش از هر انسان و پیامبر دیگری به حقیقت نزدیک شده است. رفتار پیامبر اسلام با همسرانش نیز خارق العاده و منحصر به فرد بوده است و هرگز گزارش نشده که با هیچ کدام از آنها بد رفتاری کرده باشد، در حالی که اکثر همسرانش زنهای یاغی و متکبر بودند و برخی از آنان دشمن دینی پیامبر بودند و این امر در قرآن هم اشاره شده است.